ما چه رفتارهای غلطی انجام میدیم وقتی که شکست میخوریم؟ وقتی که یکی از این تصویرهای جذاب و کاملی که برای خودمون درست کردیم میشکنه و از بین میره. من چند تا از اینها رو پشت سر هم دیگه بگم. اولین اتفاق بدی که بعد از شکست ها برای ما میفته کاهش سطح اعتماد ماست. یکی از سرمایه های بزرگ ما آدم ها میزان اعتمادمونه، اعتمادی که در درجه اول به خودمون میکنیم، در درجه دوم به اطرافیانمون میکنیم و در درجه سوم به جامعهمون و دنیایی که در اون زندگی میکنیم. نگید که اعتماد کردن ساده اندیشیه یا چی چیه. ما به مفید و غیر مفید بودنش کار داریم. کسانی که اعتماد میکنن و دارای سطح بالایی از اعتمادن، نوع برخوردشون، نوع تصمیم گیریاشون فرق میکنه. هزینه‌ای که برای زندگی پرداخت میکنن، منظورم هزینه مادی نیست. جدای از هزینه مادی، انرژی که میذارن، وقتی که میذارن، احساسی که خرج میکنن، وقتی که سطح اعتماد میاد پایین، هزینه میره بالا. رابطه من با همسرم به هم میخوره، با شریک عاطفیم به هم میخوره، با مدیرم، با همکارم، با خانوادم، با پدرم، با مادرم به هم میخوره. یکی از اون تصاویر کامل میشکنه و من اعتمادم رو به اون فرد، به اون آدم، به اون سازمان، به اون عضو خانواده و خیلی وقتا به دیگرانم از دست میدم. یه بار در یک قراردادی با یه شرکتی مشکل پیدا کردیم، شرکتی که همکار ما بوده، سالها کار میکرده. من در ذهنم یک تصویر کاملی از اون شرکت داشتم که اینا شریک دائمی ما هستند و همیشه کنار ما خواهند بود. اون تصویر شکسته. یا یکی از کارمندام دزدی کرده، از اطلاعات یا از سرمایه‌ای که در اختیارش بوده سوء استفاده کرده، یا شریک عاطفی بهم خیانت کرده، یا پدر و مادرم در جایی منافع من رو اونجور که انتظار داشتم به هر دلیل درست یا غلط حفظ نکردن و تأمین نکردن، بی‌اعتماد میشن و راجع به همه نظر میدم. یه کارمندم اشتباه کرده، به بقیه کارمندان میگم همتون دزدید، همتون کلاهبردارید، همتون اهل سوء استفاده اید. پدرم در یک مورد خاص یک تصمیمی گرفته که من دوستش ندارم، مثلا میخواستم برم مسافرت، گفته نرو به هر دلیل. این تصویر شکسته، اون پدر حامی که تو ذهن من بود شکسته. به مادرم هم گیر میدم، همتون همینطوری هستید دیگه، بچه‌دار شدید بدون اینکه به ما فکر کنید، بدون اینکه ما باشیم و ازمون نظر بخواید و الان ما باید تبعاتشو تحمل بکنیم. با خانومی که دوستمه، آقایی که دوستمه مشکل پیدا میکنم. بله دیگه، اصلا نباید اعتماد میکردم. من دیگه به هیچ کس اعتماد نمیکنم. اینکه عزیزترین آدمم بود با من اینطوری برخورد کرد. مگر می شود من سطح اعتمادم پایین اومده باشه به خودم و به دیگران و به جامعه و بتونم به آینده فکر کنم؟ خیلی وقتا سطح اعتمادم به خودم پایین میاد. من دانشجوام، دارم درس میخونم، برای اولین بار از من خواستن یک پرزنت و ارائه کلاسی داشته باشم، بیام جلوی بچه‌ها حرف بزنم. همیشه تو ذهنم میگفتم من یک آدم توانمندم، من یک آدم قویم، من خیلی میتونم آدم موفقی باشم، من خیلی از همکلاسیام و همدوره‌ایام قوی ترم یا میتونم باشم. بلند میشم میرم جلوی کلاس، میخوام ارائه بکنم، یک اتفاق احمقانه میفته، کامپیوترم خراب میشه، اسلایدام به هم میریزه، هول میشم، محاسباتم غلط از آب در اومده تو اسلایدها. تصویری که از خودم ساخته بودم به عنوان یک دانشجوی توانمند و برتر از سایر دانشجویان کلاس، این تصویر میشکنه. اعتمادم رو به خودم از دست میدم، همون چیزی که ما بهش میگیم اعتماد به نفس. اعتماد به نفس جدایی از اعتماد به اطرافیان نیست، جدایی از اعتماد به جامعه نیست. من زمانی میتونم جلوی کلاس اعتماد به نفس داشته باشم و حرف بزنم که به همکلاسیام هم اعتماد داشته باشم. فرضم بر این باشه که اونها دوستهای منن که نشستند و دلشون میخواد و آرزوی قلبیشونه که من ارائه بهتری داشته باشم و اگر یک جایی اشتباه کردم اونها هم به اندازه من یا بیشتر از من نگرانند یا نگران خواهند بود. هر وقت یه جایی دیدیم اعتماد به نفسمون کمه، بلا فاصله فکر کنیم که من آیا به دیگرانم اعتماد دارم؟ به همین دلیل بعضی از شکست‌های ما در زندگی اگر غلط تحلیلش کنیم، سرمایه ما رو که اعتمادمونه به خودمون و به اطرافیان از ما میگیرن و این خیلی سخت برمیگرده. در حالی که واقعیتش اینه که یک اشتباهی که امروز دوست من، شریک من، همکار من، همسر من، همکلاسی من انجام میده، در درجه اول نباید کل اعتماد من از بین ببره. اعتماد من به اون آدم امروز به این دلیل از بین رفته. ممکنه فردا اگر فکر کنم اگر مرور کنم، اگر شرایط جانبی رو ببینم، به اون آدم حق بدم که اون اتفاق افتاده. اصلاً به فرض من میام تمام رابطه دوستیمون رو مرور میکنم و به نتیجه قطعی میرسم که آقا من نمیخوام به این آدم اعتماد کنم، من نمیخوام به همسرم اعتماد بکنم، من نمیخوام به مدیرم اعتماد بکنم، من نمیخوام به کارمندم اعتماد بکنم، نمیخوام به خانوم یا آقای که دوستم و باهاش رابطه عاطفی دارم اعتماد بکنم. یادم باشه اعتمادم اگه به یک فرد از دست دادم، به همه افراد از دست ندم، چون وقت هیچی برام نمیمونه. اتفاق بعد دیگه ای که بعد از شکست میفته اینه که من مرکز کنترلم از درون میره بیرون. مرکز کنترل درونی یعنی این که هر اتفاقی میفته من توش مقصرم، یه سهمی دارم حداقل. من میتونستم مؤثر باشم در کمتر شدن و کمرنگتر شدن و کوچیکتر شدن اون اشتباه و مشکل، و مرکز کنترل بیرونی میگه نه، دست من نبود، اصلا نمیدونستم، اصلا نمیشد بدونم، بیرون از اختیار من بود. مرکز کنترل درونی وقتی که آخر پروژه میشه و پروژه به موقع انجام نمیشه میگه آره الان که فکر میکنم میشد این پروژه رو به شکل دیگری پیش برد که سر مهلت خودش تموم بشه. مرکز کنترل بیرونی میگه همه فکرامو کردم، همه برنامه ریزیامو کردم، همه منابعو درست استفاده کردم، ضریب ایمنی ها و ضریب اطمینان ها در نظر گرفتم، چه کنم که همکارا نمیفهمیدن؟ چه کنم که شرکت به موقع پول به من نداد؟ چه کنم که کارفرما این کارو کرد؟ ببین مرکز کنترل بیرونی. وقتی من در رابطه عاطفی ام و شریکم به من خیانت میکنه، مرکز کنترل درونی میگه که شاید من هم جایی در این رابطه مشکلاتی داشتم که امروز به شکل بیرونی خیانت نمایان شده. مرکز کنترل بیرونی میگه چی؟ من که بهترین شریک عاطفی بودم برای این، من که بهترین زن برای این بودم، من که بهترین شوهر برای این بودم، چرا این کارو کرد؟ مقصر کی بود؟ خودش مقصر بود، دوستش مقصر بود، این کامپیوتری که تو خونه بود مقصر بود، این به اینترنت وصل شد، با آدمای دیگه دوست شد. مرکز کنترل بیرونی هنرش اینه که بتونه در دنیای بیرون ما دلایلی برای شکست‌های من پیدا بکنه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که شکست فرزند یک پدر و مادره. یکی از اینها، یکی از والدینش اتفاقهای بیرونی و بستر بیرونیه، یکی از والدینش ویژگیها و رفتارهای منه، ویژگیهای درونی من و رفتارهای منه. این فرزند وقتی به دنیا میاد که پدر و مادر داشته باشه. بنابراین من نمیخوام بگم همه چیز رو بیایم درونی کنیم، اما میخوام بگم ماها معمولا در زمان شکست برای اینکه حالمون در اون لحظه بهتر بشه، مرکز کنترل رو از درون به بیرون منتقل میکنیم، دنبال عواملی میگردیم که در بیرون باعث این مشکل شده باشن. آیا بده؟ وقتی که شما دلیل شکست خودتون رو در بیرون جستجو میکنید، حالمون در اون لحظه بهتر میشه، حالتون در اون لحظه بهتر میشه، چون میگید باشه تقصیر من نبود. اما انگیزمون برای حرکتهای آتی کاهش پیدا میکنه، چون برمیگردیم میگیم خب چه فایده؟ من همه هنرمو به خرج بدم، همه هوشمو به خرج بدم، همه کار بکنم، نهایتا یک اتفاقی در بیرون میفته که در اختیار من نیست. بالعکس هم همینه، کسانی که مرکز کنترلشون رو به شدت درونی میکنن، ممکنه زمانی که اتفاق میفته یا شکستی اتفاق میفته حسشون به گذشتهشون خیلی خوب نباشه، اما انگیزشون برای زندگی و برای کار و برای برنامه ریزی در آینده بیشتره، چون میگه قبلا من این اشتباه حال کردم، این دفعه انجام نمیدم. یکی از دوستان من یک زمانی خونش در زلزله خراب شده بود و من میگفت که مقصرم، من باید قبل از گرفتن خونه میرفتم خطوط زلزله رو بررسی میکردم، مسیر گسل ها رو بررسی میکردم، روی گسل خونه نمیگرفتم. خب این آدم الان حسش به گذشته بده، اما انگیزش برای آینده خوبه. هر تصمیمی میخواد بگیره میگه باشه دقت میکنم، این دفعه میرم نقشه های گسل ها رو هم نگاه میکنم. این نگاه شاید نگاه غلطی باشه که به نظر من نوعی هست، نظر شما رو نمیدونم، اما حداقل انگیزه داره برای حرکت بعدی، برای درست کردن خونه بعدی و زندگی بعدی. اما اونی که میگه بیا این همه تلاش کردم، به آنی همه سرمایه بر باد رفت، اون لحظه حالش خیلی بد نیست، چون احساس میکنه من تلاشمو کردم اما انگیزه‌ای برای آینده نداره، به دلیل اینکه میگه چرا باید دوباره تلاش کنم، دوباره به یک اتفاقی که کاملا از اختیار من خارجه ممکنه همه چی از دست بره. خودآزاری و دگرآزاری رفتار دیگری است که ما بعد از شکست معمولا انجام میدیم. خودآزاری یعنی میشم خودم ملامت میکنم، یه برچسب تو ذهن خودم میذارم که من آدم بی‌عرضه ام، من آدم بدبختی ام، من اصلا قربانی این جامعه ام، تمام این جامعه روی شونه های من قرار گرفته و داره سنگینی میکنه، زحمت من، تلاش من، انرژی من داره توسط دیگران استثمار میشه و مورد بهره برداری قرار میگیره، خودم آزار میدم، دیگران آزار میدم. حالا که تو شرکت مشکل پیدا کردم میگم من که کار نکردم، بذار بقیه هم کار نکنن، من که حقوق نگرفتم اضافه اونقدر که دوست داشتم، باید بقیه هم نگیرن. آقا حالا که من اصلا کارم تو این شرکت پیش نمیره، حداقل یه کاری کنم کار بقیه هم پیش نره. حالا که من رابطم با این آدم به هم خورد و نتونستم باش ادامه بدم، یه کاری کنم که اونم با هیچ کس نتونه رابطه برقرار بکنه. حالا که من رابطم به هم خورد و دوست من اون رابطه خوبی داره، میرم رابطه اونم به هم میزنم که یهو احساس نکنه اون آدم موفقیه و من آدم بدبختی بودم یا آدم گیجی بودم که نتونستم رابطم رو مدیریت کنم. خودآزاری و دگرآزاری یک مشکل جدی بعد از شکسته. بعضی اونام که به شدت رقابتی میشیم. ایشون یک کسب و کاری داشته ورشکست شده، از فراسم هر جا میره خب این چقدر در میاره، به دست سخته نگاه کنه هیچ غلطی نمیکنه، ده برابر من داره در میاره، بعد من ورشکست شدم. رابطه عاطفیش با هم ریخته، هر جا میره میره دو نفر با هم خوبن، رقابتی فکر میکنه، انگار مسابقه رابطه خوبه. بله اینا ظاهرشون اینطوریه، به دست سخته هاتو نمیدونی چقدر به هم دیگه خیانت میکنن، نمیدونن، بدبخته بیچاره. میره با پسره حرف میزنه، با دختره حرف میزنه، آقا جون ما مسابقه رقابت که نداریم، تو یک رابطه عاطفی برای خودت داشتی، این رابطه به دلیلی خراب شده، رقابتی در رابطه عاطفی وجود نداره، تو گذشتت رابطه خوب بوده الان خرابه، در آینده هم ممکنه خوبتر یا بدتر بشه. اما ذهنیت رقابتی یکی از مشکلاتی که ما بعد از شکست پیدا میکنیم. بقیه کجان؟ من کجام؟ اونها چقدر تلاش کردن که ایجان؟ من چقدر تلاش کردم؟ آیا اونها به اندازه من تلاش کردن؟ اگه نکردم پس چرا رسیدم به نقطه‌ای که من الان نرسیدم؟ آیا ذهنیت رقابتی بده؟ ذهنیت رقابتی بعضی وقتا ما انگیزه برای حرکت میده اما حالمون رو بد میکنه. میگن انتقام یکی از محرک‌های مهم برای حرکت و پیشرفت و رشد، اما محرک دردآوریه. در بیرون همه چی خوبتر میشه، حال خودم بد میشه. یکی از دوستان من بود، قدیم برای کنکور درس میخوند، حسش به یکی بد بود، به یکی از همکلاسی‌ها گفت انقدر محمد رضا درس میخونم که رتبه‌ام کلی از این بهتر بشه. خوند و واقعا رتبه‌اش بهتر شد. فکر کردم الان دانشگاه بره کلی خوشحال میشه، گفتم حالت خوبه؟ گفت نه، این همه درس خوندم به خاطر فقط رو کم کنی این عوضی. ما وقتی حالمون از پیش رفت و رشد خوب میشه که با گذشته خودمون رقابت کنیم، سعی کنیم از گذشته خودمون بهتر بشیم. وقتی با دیگران رقابت میکنیم هیچ وقت حالمون خوب نمیشه، حتی اگر در این بازی برنده بشیم دائما باید مواظب باشیم که نکنه اون آدم در جای دیگری برنده بشه و رشد کنه و بزرگ بشه. نکنه امشب که من میخوابم برنده بازی منم، فردا کس دیگه است. یه وقت هست من به عنوان کارمند تلاش میکنم که انقدر تو شرکت ارزش ایجاد کنم، حقوقی که امسال به هم میدن 30%، 40%، 50% بیشتر از پارسال باشه. یه وقت هست به خاطر حس بد و شکست‌های قبلی میگم من باید 20% بیشتر از فلانی حقوق بگیرم. حتی وقتی حقوق بیشتر گرفتم آروم نمیشم، چون هر شب که میخوابم تو فکرم که نکنه یه اتفاقی بیفته حقوقم رو زیاد کنن، نکنه از یه طریق دیگه ای دارن یه پاداشایی به اون میدن که من نمیفهمم، و این باعث میشه که من حال خوب رو تجربه نکنم. ما در شکست ها خیلی وقتا جابجایی رو هم میبینیم. جابجایی یعنی که من حس بدم و به یه اتفاق جای دیگه ای خالی میکنم. در رابطه عاطفی شکست میخورم، میام تو محیط کار با کارمندام دعوا میکنم، تو محیط کار بدبخت میشم، میرم تو خونه داد و هوار میکنم. یه جای دیگه یهو تخلیهش میکنن. اما این سوال مهم وجود داره، آیا من باید شکست رو فراموش کنم؟ آیا باید شکست رو انکار کنم؟ آیا باید هیچ کدوم این مکانیزم ها رو به کار نبرم؟ من قبل از هر چیز توضیح بدم، اونم اینه که فراموش کردن و به فراموشی سپردن و انکار کردن شکست های زندگیمون یک مکانیزم دفاعی غلطه. انکار و فراموشی از ما انرژی میگیره. لابد دیدید تو بعضی از این کلاس ها و سمینار ها میگن لطفاً برای 2 دقیقه به یک فیل صورتی فکر نکنید. یارتون نره ها، 2 دقیقه به یک فیل صورتی فکر نکنید، به هر چیز دیگه که خواستید فکر کنید. تمام اون 2 دقیقه تمام تمرکز ما میره روی فیل صورتی. وقتی که من تصمیم میگیرم به شکست های قبلیم، به عدم موفقیت های قبلیم فکر نکنم، اونا بیشتر از گذشته جلوی چشم من میان. ما تا یک مشکل رو، تا یک شکست رو نپذیریم که هست، اون مشکل و اون شکست حل نمیشه. من تا نپذیرم که یک سری ویژگی های شخصیتی بد دارم، اون ویژگی ها رفع نمیشن. ما تا در یک اقتصاد نپذیریم که کلاهبردارها و راندخارها وجود دارن، اون کلاهبردارها و راندخارها از بین نمیرن. من تا نپذیرم که در رابطه عاطفیم به طرف مقابلم خیانت کردم، خیانت از بین نمیره. با تغییر اسم، با توجیه، با بیرون بردن مرکز کنترل مشکل من حل نمیشه. اون مشکل باقی میمونه و ریشه میدونه در همه جنبه های زندگی. شکستی رو که ما نپذیریم شکست خوردیم دوباره برای ما تکرار میشه. جنگی که نپذیریم در اون جنگ بازنده این بارها و بارها بازنده میدانش خواهیم بود. ما باید بپذیریم که شکست وجود داره و باید دوباره به مسیر عادی زندگی برگردیم. البته بخشی از مشکلمون هم سر همین لغت شکسته. در زبان انگلیسی از لغت فیلیر زیاد استفاده میکنن. فیلیر از ریشه فال و افتادنه. وقتی میگیم افتادن یعنی بلند شدنی هم در کار هست. اما وقتی میگیم شکستن به نظر نمیاد که دوباره سالم شدنی در کار باشه. من خیلی وقتا به دوستانم پیشنهاد میکنم که به جای لغت شکستن لغت باخت رو به کار ببریم. چون باخت یاد ما میندازه که بردی هم وجود داره. باخت یاد ما میندازه که یک بازی داره انجام میشه. باخت یاد ما میندازه که مثل هر قمار و بازی دیگری بخشی از اتفاق شانس و بخشی از اتفاق هنر بازی من. مثل یک دست ورق که بازی میشه و بخشی از اتفاق برگه هایی که به هم میدن که در اختیار من نیست، مرکز کنترل بیرونی، و بخشی از اون بازی منه که در اختیار منه، مرکز کنترل درونی. باخت یاد من میندازه که در آینده ممکنه برد داشته باشم و در گذشته هم برد داشتم. من همیشه بازنده نبودم. بنابراین شاید باخت به جای شکست لغت بهتری باشه. هیچ کس وقتی میره بازی میکنه نمیگه من اومدم همیشه ببرم، بهش میخندن. پس چرا ما تو بازی زندگی دلمون میخواد همیشه برنده باشیم؟ شاید لغت شکست لغت خوبی نیست. همونطور که راجع به امید و خوشبینی و انگیزه صحبت کردم، بیاید عادت کنیم به جای شکست از باختن استفاده بکنیم. چون باختن چیز بدی نیست. ما تو ادبیاتمون هم داریم، خنکان قمار بازی که بباخت هر چه بودش، و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. مهم اینه که ما در اثر یک اشتباه ثابت نبازیم. مهم اینه که در یک بازی یکسان شکست نخوریم. مهم اینه که یک اشتباه ساده رو تکرار نکنیم. به قول اینشتین وقتی 1,000,000 راه برای حماقت وجود داره، در عجبم از کسانی که 1 راه احمقانه رو 1,000,000 بار تکرار میکنن. شکست و اشتباه نشون میده که من مسیرهای پیموده نشده رو رفتم. نشون میده که من خواستم دنیاهای جدید رو کشف کنم. نشون میده که من ریسک کردم و خواستم زندگیمو بهتر کنم. به خاطر همینه که زمانی یه جا میخوندم یه متن قشنگی بود که میگفت اشتباه را ستایش میکنم، آرزو میکنم که در روزها و ماها و سالهای آتی اشتباه کنی. اشتباه یعنی اینکه کار جدیدی را امتحان کرده ای، چیزهای جدیدی را آموخته ای، تلاش کرده ای خودت و دنیایت را تغییر دهی. اشتباه های جدید بکن، اشتباه‌های بزرگ، اشتباه‌های جذاب، اشتباه‌هایی که تا به حال هیچ کس نکرده است، حتی خودت.